بخش 13 اینتلیجنس سرویس و سازمان آن.
به طور کلی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس صراحت آمریکایی‌ها را ندارند و مخفی‌کاری و علاقه به ناشناخته ماندن در آنها زیاد است. به همین دلیل است که CIA یا FBI و حتی NSA در آمریکا در سطح جهان شهرت یافتند، ولی سرویس‌های انگلیسی کمتر شناخته شده‌اند و عموماً آنها را با واژه مبهم اینتلیجنس سرویس که همان سرویس اطلاعاتی است می‌شناسند. تصور نمی‌کنم خاطرات جامعی از رؤسای سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس یا حتی مقامات عالی رتبه آن منتشر شده باشد، در حالی که از این دست خاطرات تعداد قابل توجهی توسط رؤسای سابق CIA و مأمورین رده بالای آن منتشر شده است. انگلیسی‌ها قدیمی‌ترین سرویس اطلاعاتی جهان را دارند، زیرا اولین بار در زمان الیزابت اول ملکه انگلیس، یعنی در قرن 16 به تشکیل یک سازمان به نام سرویس مخفی اولیا حضرت دست زدند. تا سالهای جنگ جهانی دوم، انگلیسی‌ها وسیع‌ترین مستعمرات را در سراسر جهان داشتند و لذا وسیع‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی را در سراسر جهان ایجاد کردند و در بسیاری از کشورهای جهان عوامل اطلاعاتی خود را پرورش دادند. آنها را به موقعیت‌های مهم رساندند و رابطه اطلاعاتی را در خانواده آنها موروثی کردند. بنابراین انگلیسی‌ها طی حدود 4.5 قرن در سراسر جهان یک شبکه اشرافیت اطلاعاتی ایجاد نمودند که اعضای این اشرافیت عموماً مقامات متنفذ و ثروتمند کشورها بودند. تا قرن 19 تشکیلات فرماسونری جهانی نقش درجه اول را در تشکل این اشرافیت اطلاعاتی داشت و لذا مهمترین عوامل انگلیس در سراسر جهان به ویژه در مستعمرات رسمی مانند هندوستان بزرگ و غیر رسمی مانند ایران مؤسسین و فعالین فرماسونری بودند. ولی در قرن 20 به خصوص پس از جنگ دوم، انگلیسی ها ترجیح دادند که عوامل سرویس های خود را از عوامل فراماسونری جدا کنند و لذا فراماسونری بیشتر نقش یک سازمان سیاسی و یک مکتب تربیتی دولت مردان و رجال را برای انگلیسی ها ایفا می کرد. نمونه های این اشرافیت اطلاعاتی در ایران مانند خانواده های قوام شیرازی، علم، شیخ خزعل، بختیاری، خان اکبر، سارم الدوله، قراگزلو و غیره و غیره را توضیح دادم. تا زمانی که انگلستان مستعمرات داشت، اداره این شبکه جهانی توسط وزارت مستعمرات انگلیس بود و در ایران عوامل انگلیس توسط نایب السلطنه هندوستان هدایت می شدند. سالهای جنگ جهانی دوم، انگلیسی‌ها به ایجاد یک سرویس ویژه فعال دست زدند به نام SOE، سرویس عملیات ویژه، که تابع سازمان اطلاعات نظامی انگلیس بود. کار این سرویس فعالیت در سراسر جهان به منظور ایجاد هسته‌های اطلاعاتی و سیاسی و پارتیزانی علیه آلمان‌ها بود. این سرویس در ایران فعالیت درجه اول داشت و به خصوص در مناطق عشایری، یعنی قشقایی ها و بختیاری ها و خوزستان، که آلمان ها سعی در رخنه داشتند نفوذ جدی به دست آورد. همین نفوذ پایه‌ای شد برای فعالیت های بعدی سرویس اطلاعاتی انگلیس در ایران. پس از جنگ، انگلیسی ها سازمان جدیدی برای سرویس های اطلاعاتی و امنیتی خود ایجاد کردند، زیرا دیگر شرایط جنگی وجود نداشت و باید خود را با شرایط جدید سیاسی جهان تطبیق می دادند. لذا سازمان اطلاعاتی انگلیس شکل فعلی را یافت. در انگلستان پس از جنگ سیستم متمرکز اطلاعاتی ایجاد نشد، بلکه انگلیسی ها به ایجاد ارگان های پراکنده دست زدند و وظایف اطلاعات خارجی از وظایف امنیتی و اطلاعات داخلی تفکیک شد.
ویراستار در پاورقی آورده است که یکی از علل عدم تمرکز و پراکندگی سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس رقابت دیرینه‌ای بود که میان کارکنان این سرویس‌ها وجود داشت و گاه به شکل دشمنی و کینه‌ای عمیق در این ارگان‌ها نمود پیدا می‌کرد. این رقابت در حدی بود که به صورت مانعی جدی هر گونه تلاش دولت بریتانیا را در ادغام سرویس‌های متعدد اطلاعاتی خنثا می‌کرد. پیتر رایت در خاطرات خودشناسایی و شکار جاسوس گوشه‌های از اختلافات و رقابت‌های سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا را ترسیم کرده است. این رقابت و کینه میان دو سرویس اطلاعاتی و امنیتی آمریکا، سیا و FBI نیز سابقه طولانی دارد. پیتر رایت می نویسد، به هر حال اگر وضع در انگلستان بد بود، اوضاع واشنگتن بدتر ارزیابی می شد. هوور در سالهای بعد از جنگ به شدت مخالف تأسیس سیا بود و در دهه 1950 تنفر آشکار خود را از آن ابراز می کرد. سیا نیز که مقامات سطح بالای آن اغلب فارغ التحصیل دانشگاه و از اعضای اتحادیه‌های دانشگاهی بودند، ششلول بندهای FBI را با تکبر فراوان خود تحقیر می کردند. تنها سیاستی که هر دو سازمان را متحد می کرد، تصمیم مشترکشان به استفاده از هر موقعیت ممکن برای کنار زدن NSA بود. هر دوی این سازمان‌ها ادعا می‌کردند NSA یک سازمان غیر قابل اعتماد است.
امنیت داخلی انگلستان به عهده یک سازمان خاص قرار گرفت که در طول جنگ وظایف ضد جاسوسی در داخل کشور را به عهده داشت، یعنی اداره پنجم سازمان اطلاعات نظامی، که به همین خاطر این سرویس به MI5 شهرت یافت. کار این سازمان وظایف ضد جاسوسی و امنیت داخلی و جرایم سیاسی است و به طور کلی مسئول امنیت سیاسی داخل کشور می باشد. MI5 آنطور که من مطلع شدم سازمان وسیعی نیست و پرسنل محدودی دارد که همه تحصیل کردند و حداقل مدرک تحصیلی اعضای آن لیسانس است. در ملاقات با رئیس دفتر ویژه در سفر اول، او گفت که MI5 به حدی پنهان است که مردم انگلیس آن را نمی شناسند. من گفتم نه تنها مردم انگلیس بلکه مردم دنیا نیز آن را نمی شناسند. این پاسخ من برای او بسیار مفرح بود. به هر حال MI5 یک سازمان کاملا پنهانی و محدود است که زیر نظر نخست وزیر وظیفه کنترل فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت را به عهده دارد. اصل پنهانکاری اکید انگلیسی ها ایجاب می کند که MI5 در پوشش پلیس یعنی شهربانی مرکزی عمل کند و لذا برای این کار یک سازمان خاص در شهربانی مرکزی ایجاد شده که در واقع بازوی اجرایی و پوشش علنی MI5 است. این سازمان اداره ویژه نام دارد. اداره ویژه شهربانی در اسکاتلند یارد مستقر است. در سفر سوم به اتفاق ماهوتیان و صمدیان‌پور با رئیس آن اداره دیدار داشتیم. چارت سازمان در اتاق رئیس به دیوار زده بود و از روی آن توضیح داد. مشخص شد که در هر استان یک شعبه دارد که در واقع پوشش سراسری MI5 است. اداره ویژه فعالیت‌های سیاسی کلیه کارمندان دولت را نیز کنترل می‌کند و مانند پلیس مخفی عمل می‌نماید. گفته شد که پرسنل آن محدود و حدود 300 نفر است. صحت و سقم این رقم را مطمئن نیستم و در مراسم رسمی مانند مسافرت‌های رؤسای کشورها، ملکه، نخست وزیر و غیره در داخل کشور، مأموران این سازمان با لباس سیویل حضور دارند. علت محدود بودن پرسنل آن چنین توضیح داده شد که بیش از این نیازی نیست. همونطور که مشاهده شد در واقع MI5 و اداره ویژه شهربانی مجموعاً وظایف FBI را انجام می‌دهند و لذا سازمان امنیت انگلیس شباهتی به آمریکا ندارد. FBI در آمریکا در واقع پلیس فدرال آمریکا است و وظیفه هماهنگی پلیس ایالت‌ها را به عهده دارد، در حالی که MI5 در وظایف پلیس هیچ دخالتی نمی‌کند و فقط اعضای آن کارت شهربانی را همراه دارند و در پوشش اداره ویژه اسکاتلند یارد عمل می‌کنند. همین امر سبب شده که در انگلستان وظایف اطلاعات و ضد اطلاعات نظامی به عهده یک سازمان خاص است که اطلاعات دفاعی یعنی DIS نامیده می شود و در واقع اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش است. این سازمان تابع ستاد ارتش انگلیس است. کلیه افسران و درجه داران واجد شرایط انتخاب و پس از طی دوره 2 ساله آموزش افسر ضد اطلاعات می شوند. سپس از این افسران و درجه داران ضد اطلاعاتی سازمان‌هایی تشکیل می‌شود که بزرگترین واحد آن گروهان ضد اطلاعات، رده کوچکتر دسته ضد اطلاعات، رده کوچکتر دسته ضد اطلاعات و رده کوچکتر از آن گروه ضد اطلاعات است. این واحدهای ضد اطلاعاتی در واحدهای ارتش مأمور می‌شوند، نه منتقل. به یک ارتش یک گروهان ضد اطلاعات، به یک سپاه یک دسته ضد اطلاعات و به یک لشکر یا تیپ مستقل یک گروه ضد اطلاعات مأمور می‌گردد. این واحدهای ضد اطلاعات هم به فرمانده واحد خود گزارش می‌دهند و هم به مرکز ضد اطلاعات. این وظایف ضد اطلاعات است. از نظر اطلاعات خارجی نیز سازمان اطلاعات نظامی انگلیس دارای شبکه‌های برون مرزی است که از طریق MI6 عمل می‌کنند.